بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 241، سطر 33. استاد مروی، جلسه 101، مورخه 31/2/79.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به ولو كان بإتلاف الغابن، فإن لم يفسخ المغبون أخذ القيمة من الغابن، وإن فسخ أخذ الثمن، ولو كان إتلافه قبل ظهور الغابن فأبرأه المغبون. سلام عليكم ورحمة الله. من الغرامة ثم ظهر الغابن ففسخ وجب عليه رد القيمة. بحث در تلف، سلام علیکم رحمت الله، تلف جنس بود نزد غابن یا مغبون. مرحله، سلام علیکم رحمت الله، مرحله اول بحث این بود که اگر جنسی که نزد مغبون هست تلف شود حکمش چیست؟ سه صورت بیان شد. صورت چهارم این است که جنسی که در نزد مغبون هست این جنس رو غابن تلف کنند. در مثال ما ماشین به مشتری فروخته شد، مشتری مغبون است، غابن بیاد این ماشین رو به آتش بکشه، از بینش ببره. می فرماین در رابطه با این صورت سه مسئله بیان میشه. مسئله اول، اگر این جنس تلف شده است و مغبون بیع رو فسخ نکرده است، خب اینجا ماشین ملک مغبون بوده. کسی که ملک انسان رو تلف کند ضامن قیمت اوست. اینجا مغبون قیمت ماشین رو از غابن میگیرد. مسئله دوم این است که مغبون بیع رو فسخ کرده است و غابن آمده این جنس رو تلف کرده است. سلام. اینجا به خاطر این که این بیع فسخ شده است، طبیعی است که ثمن به ملک مغبون برمیگرده، ماشین رو هم که غابن تلف کرده مغبون ثمن این البعير از غاب دریا. مسئله سوم این است که هنوز غبن معلوم نشده است جنس تلف شد. پس از تلف جنس به دست غابن مغبون ذمه او را بری کرد، گفت من چیزی ازت نمیخوام، ذمت بری. پس از گفتن این جمله روشن شد که مشتری در اصل بی مغبون بوده است، لذا مشتری گفت فسختو. به مجردی که مشتری فسختو رو گفت، اینجا بی فسخ می شود و رد قیمت بر آقای فاسخ، رد قیمت بر آقای غابن به مغبون لازم می باشد. به خاطر این که به مجردی که مغبون ذمه غابن رو ابراء کرد، یعنی گویا بدل اون ماشین رو تحویل گرفت، بدل رو که تحویل گرفت حالا گفت فسختو، بیعشو فسخ کرده است، ماشین وجود ندارد که به غابن تحویل بده، قیمت ماشین رو فاسخ یعنی مغبون به غابن تحویل میدهد و ثمنی رو که به او قبلا داده بود پس میگیرد. در تعبیر قبلی اگر این بود که غابن قیمت رو به مغبون میده، اشتباه در تعبیر بود، فاسخ قیمت رو به مغبون میده، ایره فاسخ قیمت رو به غابن تحویل میده. ایره دقت بکنید، اگر اینجوری گفته شد عبارت جزوه رو اصلاح. خب این صورت با ذکر مسائلش تمام شد. صورت بعدی این است که اگر جنسی که در دست غاب نهست تلف شده، اینجا هم می فرمایند مسئله چهار صورت پیدا می کنم. صورت اول این است که پول در دست غابن به آفت آسمانی تلف شده. در این صورت مغبون وقتی بیع رو فسخ کرد ماشین رو به غابن تحویل داد، چون ثمن او تلف شده، بدل این ثمن رو غابن به مغبون تحویل میده. صورت دوم این است که تلف این پول به دست خود غابن بوده است. می‌فرمایند در این صورت هم حکم مثل صورت گذشته است، یعنی مغبون که فسخ کرد ماشین رو به غابن تحویل میده، پولی که به او داده بود تلف شده، غابن بدل اون ثمن رو در اختیار مغبون قرار میده. سوال، آیا وقتی میخواد این بدل رو تحویل بگیره، اگر اون ثمن پول نبوده و یک عینی بوده است، مثلا ماشین رو در مقابل یک خانه تحویل گرفته است، حالا اون خانه خاکستر شده، میخواد قیمت اون خانه رو مغبون بگیرد، قیمت یوم تلف رو بگیرد و یا قیمت روز فسخ عقد رو. شیخ انصاری می فرماید مشهور علما در این مسئله فرمودند قیمت یوم تلف رو باید مغبون عقد کنه، ولی نکته جالب توجه این است که در یه مسئله دیگری که نظیر این مسئله است و در عبارت توضیحش میدیم، علما فتوا میدن قیمت روز فسخ عقد ملاک است. نه روز تلف. و بین این دو مسئله ظاهرا فرقی نیست. بعد اضافه می کنن که بررسی این بحث و این که آیا قیمت یوم تلف باید پرداخت بشه یا قیمت روز فسخ، در بحث اقاله اونجا باید بررسی بشه. صورت سوم اینجا این است که تلف متاعی که در دست غابن است توسط اجنبی صورت گرفته. اینجا می‌فرمایند آقای مغبون بیع رو فسخ می‌کند، ماشین غابن رو به او تحویل میده. حالا میخواد بدل پولش رو تحویل بگیره. به چه کسی مراجعه کنه؟ سه احتمال است. یه احتمال این است که بدل رو از خود غابن مطالبه کنه، چون عوض رو به او رد کرده، ماشین رو به او تحویل داده. عوض ماشین پول این مغبون است یا بدل او؟ بدل رو باید از کسی گرفت که ماشین به او تحویل شده. حالا بعد خود غابن میره به اجنبی مراجعه میکنه، میگه شما این سمن رو تلف کردی، بدلش رو من به مغبون دادم، باید بدلش رو به من پرداخت. احتمال دوم این است که مغبون مستقیما به اون اجنبی مراجعه میکنه، اون اجنبی که سمن رو تلف کرده، و از او بدل سمن خودش رو مطالبه میکنه. چون سمن رو اجنبی تلف کرده و متلفم ضامن است، در ضمن این صورت در پرانتز مسئله ای رو بیان میکنن که باز در تطبیق اشاره میکنیم، ربطی به اصل بحث نداره. احتمال سوم در این مسئله این است که مغبون مخیر است، دلش میخواد به غابن مراجعه کنه چون ماشین رو تحویل او داده، بدل رو از او تحویل بگیر، دلش میخواد به اون اجنبی متلف مراجعه کنه، چون ضمانت سمن به عهده اوست و بدل سمن رو از او مطالبه کنه. آخرین صورت در این بحث این است که اگر جنسی رو که در دست غابن است مغبون تلف کنه، اینجا تارتن مغبون بی رو فسخ نکرده است و به اینجا سمن رو مغبون تلف کرده، باید بدلش رو به غابن تحویل بده. و اگر غابن وقتی مغبون سمن رو تلف کرد، غابن او رو بری عزمه کرد، غابن گفت سمن رو تلف کردی، ذمت بری است، دیگه چیزی ازت نمیخوام. بعد مغبون فهمید در بی کلا سرش رفته، این بی رو فسخ کرد. پس از فسخ بی اینجا آقای مغبون آن متاعی که در پیش اوست به غابن رد میکنه، غابن هم باید بدل اون سمن رو به آقای مغبون برگردم. به خاطر این که وقتی غابن ذمه مغبون رو بری کرد، یعنی گویا پس از تلف سمن رو از مغبون گرفت، پس بنابراین ذمه آقای مغبون بری شده است، گویا غابن پول رو گرفته، حالا که مغبون فسخ کرد باید غابن بدل سمن رو به مغبون تقدیم کنه. نه دیگه، حالا ابراء او بحثیست، ابراء نه دیگه، ابراء مثل عتق و امثال زاله جز ایقاعاته که دیگه قابل برگشت نخواهد. در پایان شیخ انصاری می فرمایند این صوری که بیان شد صور بسیار اندکیست که در این مسئله بیش از این صور قابل طرح است و در موارد دیگه به مناسبت این صور مطرح شده است. خب ما تلاشمونه بود که به اول مطلب برسیم، خلاصه یه سری ریزکاری ها تو عبارت هست که اونا رو در ضمن عبارت دیگه تطبیق میکنیم. خب خب که چی بود اون احتمال؟ فرقی علی ظاهر نمی کنه، یعنی این سه صورت ممکنه در همون جا هم جاری بشه. عبارت دقت کنید: ولو کان به اتلاف الغابنه، عرض شد که تارتن جنسی تلف میشه که پیش غابنه، تارتن جنسی که پیش مغبونه. حالت اول این بود که جنسی که پیش مغبونه تلف میشود، جنسی که پیش مغبون تلف میشه گفتیم تارتن به اتلاف به آفت سماویه است، تارتن به عرض کنم که اتلاف اجنبی است، تارتن به اتلاف غابن هست. حالا این صورت که از بحث گذشته باقیمون که توضیح دادیم، سه تا مسئله در ضمن ذکر میکنن. ولو کان به اتلاف الغابنه، اگر جنسی که پیش مغبونه به اتلاف غابن تلف شد. فان لم یفسخ المغبون، سه تا مسئله اینجا بیان میکنن. مسئله اول، اگه مغبون فسخ نکند بیرو، اخذ القیمه من الغابن، میره قیمت رو از غابن میگیره، چون غابن ماشینی که پیش مغبونه آتش زده تلف کرده، مغبونم میگه من بیو فسخ نمی کنم. خب اینجا غابن باید قیمت این ماشین رو به مغبون پرداخت کنه. و این فسخه، اگه مغبون فسخ کرده بود، اخذ ثمن، دقت کنید قیمت ماشین رو نمیگیره، اون ثمنی رو که تعویل داده میگیره. ممکنه ثمن کمتر از قیمت ماشین باشه، ممکنه ثمن بیشتر از قیمت ماشین باشه، چون با فسخ بی در حقیقت رد عین به مالکش میشود، اون ثمن میاد به جیب مغبون قرار میگیره، غابن باید ثمن رو فقط تعویل بده، به قیمت ماشین کاری نداره. ولو کان اتلافه قبل ظهور الغاب، مسئله سوم اینه، اگر اتلاف غابن اون جنس رو قبل از ظهور غابن باشه، غابن آمد ماشین رو آتش زد، فابره المغبون، مغبون هنوز خبر ندارد که عرض کنم به حضور شما توی بیت کلا سرش رفته، برا ابرا کرد ذمه غابن را، فابره المغبون من الغرامه، مغبون غابن رو ابرا ذمه کرد از غرامه، گفت ماشین رو آتش زدی دیگه عیبی نداره، من چیزی ازت نمیخوام. ثم ظهر الغبن، بعدا معلوم شد کلا سرش رفته، ففسخه، بعد آمد آقای مغبون بیع و فسخ کرد. اینجا که مغبون بیع و فسخ کرده است، ثمن میاد به جیب مغبون، خب ماشین تلف شده، چی رو باید به غابن تحویل بده؟ اینجا مغبون نمیتونه بگه آقای غابن تو خودت آتش زدی ماشین رو، هیچی تحویلت نمیدم، میگه نه ذمه ما بری کردی، ذمه من براءت حاصل شد درش، گویا تو ماشین رو دوباره تحویل گرفتی از من، براءت ذمه معناش اینه، من دیگه طلبگار ماشین، دیگه آقای مغبون طلبگار ماشین نیست، ماشین رو تحویل گرفتی، حالا باید قیمت ماشین رو به آقای غابن دوباره برگردانی. ففسخ، بعد مغبون فسخ کرد، وجب علیه رد القیمه، واجب است بر مغبون رد قیمت، که اگه در عبارت ما گفتیم غابن تصحیح میکنید در جزوه، لان ما ابرعه به منزله المقبوض، چون اون چرا که ابرا کرده است او را آقای مغبون به منزله مقبوض است، یعنی ابرا ذمه معناش اینه که گویا ماشین رو تحویل گرفته، حالا گفته فسخت و ثمنش رو تحویل گرفت، ماشین رو باید به غابن بده، ماشین وجود نداره، قیمت ماشین رو باید به غابن تحویل بده. ولو تلف ما فی ید الغابن، حالت دوم، اگر اون جنسی تلف شد یا اون ثمنی تلف شد که در دست غابن است، غابن ماشین رو تحویل داده 4 میلیون تومان پول گرفته، این 4 میلیون تومان پول یا خانه ای رو که بدل ماشین آقای غابن تحویل گرفته تلف شد، اینجا چند صورت داره. ولو تلف ما فی ید الغابن، اون چه در دست غابن است اگه تلف شد، صورت اول و دوم حکمش یکی، هر دو رو با هم ذکر میکنن. ولو تلف ما فی ید الغابن به آفته، آفت آسمانی باعث تلفش شد، او به اتلافی، یا خود غابن تلف کرد، ففسخ المغبون، بعد مغبون آمد بیع و فسخ کرد، اینجا اخذ البدل، اینجا آقای مغبون بدل از اون ثمن خودش رو تحویل میگیره، اگر قیمیست قیمتشو تحویل میگیره، اگر مثلیست مثلشو تحویل از هم تحویل میگیره. سوال، آیا این قیمت رو که میخواد مغبون تحویل بگیره، آیا قیمت یوم التلف رو تحویل میگیره یا قیمت یوم الفسخ رو؟ مثلا خانه، فرض بفرمایید که در اول ماه شعبان آتش گرفته سوخته، روز 15 شعبان مغبون فهمیده که مغبون شده بیع و فسخ کرده، خب قیمت خانه هم روز اول ماه شعبان تا 15 ماه شعبان تفاوت کرده، آیا قیمت یوم التلف؟ دو قوله، ظاهر اکثر الاول، ظاهر اکثر علما این است که یوم التلف قیمت معتبره، در روزی که تلف شده باید ببینیم قیمت این جنس چقدره، قیمت رو تحویل بگیره. ولیکن صرف دروس، لیکن در کتاب دروس و مسالک و محکی حاشیه شرایع از محقق ثانی و صاحب حدائق و بعضی دیگر از علما در این مسئله اینجوری تصریح کردن که این مسئله رو ما از خارج توضیح ندادیم، سربسته اشاره کردیم، گفتیم در مسئله دیگر علما فتوایی دادن که از اون فتوا استفاده می شود قیمت یوم الفسخ معتبره، چرا اینجا گفتم قیمت یوم التلف معتبره؟ و اون مسئله اینه، یکمی دقت کنید که ظاهر عبارت در یک جاش کلمه مرحوم شیخ مهم است. فرض کنید عینی به عینی مبادله شده، آقایی عرض کنم که عبای خودش رو داده به کتاب مکاسب، مشتری کتاب مکاسب رو گرفته، هنوز عبا رو تحویل بایه نداده، کتاب مکاسب رو فروخت به کسی دیگه، باز عبا در دست خودشه، عبا در دست خودش تلف شد، آتش گرفت و سوخت. خب اینجا قاعده کلی داریم که اگر در باب بی جنسی تحویل طرف نشده بود قبل از تحویل طرف، در دست مالک اول تلف شد، بی فسخ میشه، بی اول فسخ میشه. خب دقت کنید، بی اول عبا به این کتاب مکاسب فسخ میشه، ولی بی دوم که کتاب مکاسب رو این آقا داد به فرد ثالث، این بی دوم فسخ نمیشه. اون بایه اولی میاد مراجعه میکنه به این فرد ثالث، میگه آقا کتاب من به شما فروخته شد به اینقدر قیمت، مثلا من این بیو اجازه میکنم کتاب ملک شما باشه، ثمنشو به من تحویل بده، و اگر ثمن رو به اون آقای مشتری تحویل داده میره، ثمن رو از اون آقای مشتری میگیره. حالا دقت کنید، در اینجا علما فتوا میدن بیع اولی که فسخ میشود، این قیمت عبا رو که این آقای مشتری ضامن هست و بایه باید قیمت عبا رو برای تحویل بگیره از آقای مشتری، قیمت یوم التلف رو ضامنه یا قیمت یوم الفسخ رو؟ در این مثال یوم التلف و یوم الفسخ یکیه، یعنی روزی که جنس تلف شد لا محاله بیع فسخ میشه، چون قانون کلی داریم که به مجردی که جنس تلف شد بیع اول فسخ میشود. خب بیعی که فسخ شد در روز یوم التلف در حقیقت روز فسخ هم هست. علما در این مثال میگن قیمت یوم التلف رو ضامنه، ولی در حقیقت یوم الفسخه. پس در این مثال در حقیقت فتوای علما اینه که طرف ضامن قیمت یوم الفسخ است، ولی در اون مثال، در این مثال محل بحث ما، در حقیقت علما فتوا میدن میگن قیمت یوم التلف رو ضامنه، و فرق بین این دو مسئله مشکله. چرا در این مسئله بیع عین به عین میگید ضامن قیمت یوم التلف یعنی همون یوم الفسخ است، ولی در مسئله مانعنفی میگید ضامن قیمت یوم التلف است؟ بین این دو عرض کنم که فرقی نمی کنه، ملاکن دو مسئله یکیست، فرق بین این دو مشکله. ولی حالا قیمت یوم التلف یا یوم الفسخ و ضامنه، مرحوم شیخ میگن اینجا جای بحثش نیست، تمام کلام در باب اقاله میاد. حالا این مسئله رو دقت کنید، نه دیگه اون که بحثش تمام شد، او رو مرحوم شیخ، نه ابدا، او رو مرحوم شیخ توجیه کردن، ما هم دو سه بار بیان کردیم که اصلا این کاشف عقلی و شرط شرعی تو عبارتهای علما نیامده اصلا، مرحوم شیخی رو استنباط کردن بعدم توجیه کردن، همه عبارتها رو برگردوندن به یک مطلب که از لحظه بی تا لحظه ظهور قبل آقا خیار بالقوه داره، بعد از ظهور قبل از کنم تبدیل به بالفعل می شود. عبارت های مسئول ما آوردن، همه رو توجیه کردن، یک کاسه کردن، مطلوب این شد، معنا این شد. دیگه اینو بیایم جایی که علمای دیگه هم چه مطلبی دارن، باز اون استنباط شیخ انصاری رو دخیل بدانیم، بگیم علامه و محقق ثانی و صاحب شرایع و کی که این مسئله رو اینجا گفتن به خاطر این است که فسخ رو کاشف عقلی یا شرط شرعی می دونن، صحیح نخواهد بود. و بعض اون آخر بعضی دیگر از علما این مسئله رو بیان کردن، انه لو اشترى عینا بعینه، اگر عینی رو به عینی خرید، عبا رو به کتاب مکاسب، فقط از احداهما دون الاخر، مشتری کتاب مکاسب رو گرفت اما بایه عبا رو تحویل نگرفته، فباع المقبوض، مشتری اون کتاب مکاسب رو که قبض کرده بود بیع کرد، ثم تلف غیر المقبوض، اون عبایی که هنوز در دست مالک اولی و مشتری باقی است، اون عبا تلف شد. علما میگن ان البیع الاول ينفسخ بتلف متعلقه قبل القبض، بیع اولی فسخ می شود به تلف متعلقش قبل از قبض، چون قبل از قبض متعلق تلف شده، هنوز آقای بایع عبا رو تحویل نگرفته، اگر قانون کلی در باب بیع قبل از قبض یک عینی تلف شد، بیع فسخ می شود. خوب دقت کنید، اینجا یوم التلف با یوم الفسخ یکیه. خب بیع اول تلف میشه به خلاف بیع ثانی، اما بیع دوم که کتاب مکاتب و به اجنبی فروخته تلف نمیشود. فیغرم البایع الثانی قیمت ما باعه یوم تلف غیر المقبوض، پس غرامت میکشد بایع دوم که اون مشتری باشد که کتاب مکاتب رو به کسی فروخته، غرامت میکشد
قیمت اون چرا که فروخته او را، یعنی قیمت عبای خودش رو، یوم تلف غیر مقبوض، روزی که این عبا تلف شد، یعنی روزی که بی فسخ شد، در حقیقت آقای مشتری میاد پیش بایه، قیمت اون عبا رو به بایه تحویل میدن. خب اینجا یوم تلف همون یوم الفسخ هست. پس در حقیقت در این مثال علما میگوین یوم الفسخ قیمت رو ضامن است. چرا در اینجا میگن یوم تلف؟ و هازا ظاهر بل صریح، این فتوای علما ظهور داره بلکه صریح است، فی ان العبره به قیمت یوم الانفساخ، عبرت به قیمت روز فسخ است دون تلف عین. بل فرق بین المسالتین مشکل، فرق بین این دو مسئله مشکل. چرا اونجا میگن یوم تلف، اینجا میگن یوم انفساخ عقد؟ و تمام کلام در باب اقاله ان شاء الله خواهد آمد که علی الظاهر این تمام کلام رو مرحوم شیخ انصاری به وعده وفا نکرده اند. ولو تلف به اتلاف اجنبیه، صورت سوم از این حالت، اگر جنس تلف شد به اتلاف فرد سالس اجنبی، جنسی که پیش غابن است سمن رو اجنبی تلف کرد، اینجا مقبول به این اجنبی مراجعه کنه یا به غابن مراجعه کنه یا مخیر به هر کدام مراجعه کنه؟ سه احتماله. ولو تلف به اتلاف اجنبی، اگر جنس تلف شد به تلف کردن اجنبی، رجع المغبون بعد الفسخ، مغبون بیو فسخ کرد، ماشین رو تحویل غابن داد، میخواد پولش رو بگیره، پولش نابود شده، تلف شده، به کی مراجعه کنه؟ رجوع میکند مغبون بعد از فسخ الی الغابن. احتمال اول اینه که به خود غابن مراجعه میکنه، میگه آقا ماشین رو تحویل دادم، پول متحویلم بده. لانه الذی یرد الیه العوض، به خاطر این که اون غابن کسیست که رد می کند به این مغبون عوض را، فیأخذ منه المعوض، پس معوض از او گرفته می شود و یا بدل معوض. ولی انه ملک القیمه علی المطلف، به خاطر این که اون غابن مالک قیمت در علیه مطلف است، پس در حقیقت غابن به مطلف مراجعه می کنه، آقای مغبون هم میاد به غابن مراجعه می کنه. این احتمال اول. احتمال دوم، و یحتمل الرجوع الی المطلف، محتمل بگیم مغبون به خود مطلف مراجعه می کند، به اون تلف کننده. لان المال فی زمانه، پول او تلف کرده، خانه رو او آتش زده، مال در ضمانت او، و ما لم یدفع العوض، مادامی که عوض رو پرداخت نکنه، فنفس المال فی عهدته، پس خود مال در عهده مطلفه. بنابراین مغبون به مطلف مراجعه میکنه، میگه این ثمن رو تلف کردی، من به او فسخ کردم، ثمن ملک من بوده، حالا باید بدنش رو من تحویل بدی. این احتمال دوم. قبل از این که احتمال سومو بیان کنن اشاره کردیم تو پرانتز یه مسئله ای رو بیان میکنن که باز مسئله رو از خارج توضیح ندادیم، ربطی به اصل بحث نداره، به مناسبت ذکر میکنن. میفرمان ولذا سر به حرف شرایع علامه از کنم مرحوم محقق اول در کتاب شرایع تصریح کرده به جواز المصالحه علی ذاک المطلف. علامه از محقق اول در شرایع به مناسبت مسئله رو ذکر کرده، فرموده چون این مشتری و مغبون می تواند به اون مطلف مراجعه کنه، بحث صلح رو پیش کشیده. فرموده آیا این مغبون می تواند به مطلف مراجعه کنه، باش مصالحه کنه، بگه آقا سمن رو تو تلف کردی، خانه منو تو تلف کردی، یا این سمن رو شما تلف کردید، من میخوام باید مصالحه کنم، یا سمن هر چی باشه، کتاب باشه، هر چی باشه، شما تلف کردید، با هم مصالحه کنیم، آیا میشود یا نه؟ میفرمان بله، ولی مصالحه در بعضی از موارد باید دقت بشه که منجر به ربا نشود. چطور منجر به ربا نشه؟ میفرماید تارتن مصالحه میکند در خود اون جنسی که تلف شده، میاد میگه آقا خونه سمن بود، سمن ماشین بود، شما خونه رو تلف کردید، باید مصالحه میکنم، شما مثلا 4 میلیون تومان خودش خونه رو حساب کرده بود، ماشین خریده بود، میاد با آقا مصالحه میکنه به 3 میلیون تومان، به 4 میلیون تومان، به 5 میلیون تومان، به هر چی، میگه خونه من گفتم فسخ تو در ملک من داخل شد، خونه رو شما یه اجنبی تلف کردی، مصالحه میکنم این خونه رو به 4 میلیون تومان. ببینید اشکال نداره. اما اگر بیاد بگه آقا این خونه ای که شما تلفش کردی، ما قیمتش رو حساب کرده بودیم 4 میلیون تومان، در مقابلش من یه ماشین گرفتم، من این 4 میلیون تومان رو به 5 میلیون تومان باید مصالحه میکنم، یا این 4 میلیون تومان رو به 3.5 باید مصالحه میکنم، این میشه ربا. نقد به نقد میشه، نقد به نقد وقتی اضافه و کم بود، تساوی نبود، ربا حاصل میشه. پس بنابراین اگر میخواد به مطلف مراجعه کنه، باش مصالحه کنه، خود جنس رو به هرچی مصالحه کنه مشکلی پیش نمیاد، ربا پیش نمیاد، میگه این منزل بوده، منزل رو به 10 میلیون تومان باید مصالحه میکنم، عیبی نداره. اما اگر قیمتشو ملاک قرار داد، دو بابا وقتی بیع کردیم قیمت این منزل رو گفتیم 4 میلیون تومان، حالا من 4 میلیون تومان رو با تو به 5 میلیون تومان مصالحه میکنم، اینجا ربا پیش میاد. این باید دقت بشه. لذا مرحوم محقق اول سر راه در شرایع به جواز المصالحه، به این که جایز است مقبول مصالحه کند بر اون مال مطلق، بما لو صالح به علی قیمته، جوری مصالحه کند که اگر به این شکل بر قیمت اون مطلق مصالحه میکرد لازم ربا، ربا پیش میامد. اگر قیمت مطلق رو ملاحظه میکرد ربا میشد، میگفت 4 میلیون تومن به 5 میلیون تومن مصالحه کردیم، به 3.5 مصالحه کردیم، ربا پیش میامد. که این مورد میدونید در مواردی که مثل امروز از نظر کارشناسی قیمت‌های کارشناسی دولتی و حکومتی با قیمت‌های کارشناسی در بین مردم فرق داره، این نوع مصالحات ثمره هم پیدا می‌کنه. دقت کنید ثمره عملی هم زیاد داره. آقای اجنبی اومده خونه رو با آتش کشیده، ماشین سمن بوده با آتش کشیده، طرف میاد میخواد با این مطلق مصالحه بکنه. چرا میخواد مصالحه کنه؟ چون اگه شکایت کنه به دادگستری، بره دادگستری، کارشناس دادگستری میاد خونه ایره که در امروز 15 میلیون تومان قیمت میشه 10 میلیون تومان قیمت میکنه. کارشناس دادگستری میاد ماشینی رو که فرض کنید الان در بازار روز 6 میلیون تومان قیمت میشه میاد به 4 میلیون تومان قیمت میکنه، میگه آقا شما بری ایران خودرو ماشین چقدر تحویلت میدن، اینقدر درصد، اینقدر، این ماشین میشه 4 میلیون تومان، قیمت ماشین 4 میلیون تومانه، 4 میلیون تومان آقای مطلق به طرف بده، در حالی که قیمت واقعی 6 میلیون تومانه. حالا برای اینکه موارد زیادی دیدین، برای اینکه طرف فرار کنه از این که حالا به دادگاه کشیده نشه و اینا، میگه یه مقدار ضرر میکنم، عیبی نداره برم دادگاه ماشین 6 میلیون تومانی رو بگم 4 میلیون تومان، بگم مثلا 4 میلیون تومان تحویل بگیر. حالا میاد با این آقا میگه مصالحه میکنم با شما به 5 میلیون تومان، ماشین 6 میلیون تومان بوده طلب کردی، حالا باید مصالحه میکنم 5 میلیون ازت میگیرم. اینجا اگه قیمت ملاک باشه ربا پیش میاد، اگه خود جنس باشه بگه اون ماشین تلف شده رو مصالحه کردیم به مثلا 5 میلیون تومان، ربا پیش نمیاد. البته بر طبق قول کسانی که بگن در مصالحه هم ربا جاریه، چون این بحث مرحوم شیخ هم یک اشاره کوتاهی اینجا میکنن و یک بحث اقتصادی باز خیلی مهم هم هست، خیلی کارسازه که بعد در جای خودش باید مطرح بشه. بسیاری از مشکلات فنی امروز بانک ها رو هم میشه به یک شکلی با این مسئله حل کرد، در خلاف اونی که شورای نگهبان تصویب کرده و بحث مضاربه و که همش سوری میشه و هیچ ثمره‌ای نداره، ولی از راه‌های دیگری به شکل مصالحه ممکنه بعضی از رباها رو حل کرد، اگر در فقه مبنامون این بشه که در مصالحه ربا جاری نمی‌شود، چون که برخی از محققین هم میگویند و لعل همین مطلب هم صحیح باشه. علایها و صرح العلامه، علامه تصریح کرده به انه لو صالحه علی نفس المطلق به اقل من قیمته، اگر مصالحه کند مغبون با مطلق بر خود مطلق به اقل از قیمتش، بگه آقا ماشین تلف شده من ماشین رو 6 میلیون تومنه به 4 میلیون تومن به 5 میلیون تومن با شما مصالحه کردم، لم یلزم ربا، اینجا ربا پیش نمیاد. و ان صالحه علی قیمتی بالاقل، اگر مصالحه کند با مطلق بر قیمتش به اقل، بگه آقا این ماشین رو در بیع اول ما حساب کرده بودیم 6 میلیون تومان، 6 میلیون تومان رو باید مصالحه میکنم به 5 میلیون تومان، لازم ربا، بیع نقد به نقد ربا پیش میاد، بناهن علا جریانی به صلح، بنابراین این که ما بگوییم ربا در صلح هم جاریه. این احتمال دوم در ذهنش هم این مسئله صلح که ربطی به اصل بحثم نداشت بیان شد. و یحتمل التخییر، محتمله بگیم مغبون مخیره، یا به غابن مراجعه کنه یا به اون اجنبی مطلق مراجعه کنه، یحتمل التخییر. اما به غابن میتونه مراجعه کنه، فلانه ملک البدل، غابن مالک بدل است، یعنی غابن وقتی اون مغبون اون آقای اجنبی سمن رو تلف کرد مالک بدل غابن بوده، پس بنابراین غابن به اون مراجعه میکند، آقای مغبون هم میاد به غابن مراجعه میکنه. و اما المطلف، و یا بگیم به خود مطلف مراجعه کنه مغبون، فلان المال المطلف فی عهدته قبل اداء القیمه، اون مالی که تلف شده در عهده مطلف است قبل از اداء قیمت، هنوز قیمت رو به غابن نداده، مال در عهده مطلفه، مطلف هست، وقتی در عهده مطلف بود مغبون میتونه به مطلف مراجعه کنه. و این کانه به اطلاف المغبون، آخرین صورت اگر جنس در دست غابن به اطلاف مغبون بود، مغبون سمن رو به غابن داد بعدم آمد سمن رو به آتش کشید، فه این لم یفسخ، اگه بیع و فسخ نکرده مغبون غرمه بدله، غرامت بدلشو میکشه، ثمن غابن رو تلف کرده باید بدلشو به غابن تحویل بده. ولو ابرأه الغابن، همون مثالی که در باب اتلاف غابن بود اینجا در باب اتلاف مغبون حکمش هم همان، اگر ابرا کرد ذمه مغبون را غابن از بدل مطلق، ثمن رو مغبون تلف کرد، غابن پولدار آمد گفت عیب نداره دیگه، 4 میلیون تومان رو دوباره به من نده، 4 میلیون تومان ماشین رو، من ابرای ذمه کردم تو رو، فظهر الغبن. بعدن آقای مغبون فهمید، مشتری فهمید مغبون شده، ففسخه بی و فسخ کرد. اینجا رد از ثمن، باید اون آقای غابن ثمن رو به این مغبون رد کنه و اخذ کنه قیمت مطلق، مطلق را قیمت اون جنس تلف شده رو بگیره. چرا؟ لان المبرع منه مقبوز، اون چی که از او ابرا شده مثل مقبوز هست، غابن مقبون رو ابرا کرده، گویا مقبون جنس تحویل گرفته، قیمت رو باید پرداخت کنه. هازا قلیل من کثیر ما یکون و هازا المقام قابلا له من الکلام. بفرمان موارد زیادی، احکام زیادی، مسائل زیادی، مقدار قلیلش بیان شد. و ینبغی احالت الزائد، سزاوار از زائد رو احاله کنیم، علا ما ذکر او فی غیر هازا المقام، بر اون چی که ذکر کردن علما در غیر این مقام. و الله العالم بالاحکام، و خداوند عالم به احکام است، و رسوله و خلفائه الکرام صلوات الله علیه و علیهم الی یوم القیام. خب ما دیگه به اول مسئله رسیدیم و دیدیم اگر بخوایم بخونیم خلاصه، ولو حقی بود که خیار قبر تموم بشه، ولی وضعی است که دیگه بعد قابل اتمام نیست، لذا انشاءالله بحث رو در این جلسه تمام میکنیم و چند دقیقه وقت باقی است که دو نکته رو بنده عرض میکنم و انشاءالله دوستان رو به خدا میسپاریم. نکته اول، ما گاهی در بحثا عرض میکنیم که ما تمام تلاش خودمون رو برای که بتونیم مقصود رو، مطلب رو به دوستان برسانیم، در حد وسع و طاقت و توان خودمون انجام میدادیم. نکته ای که از خب کتاب مکاسب بسیار کتاب دقیقی است، واقعا قابل تأمله. دیگه بارها عرض کردیم که اعتقاد بنده اگر کسی میخواد فقیه میشود تو کتاب مکاسبه که فقیه میشود، یعنی این زیربنای استدلالی همه مباحث آینده فقهی است و مسائل قابل دقت، قابل توجه. لذا عرض کرده بودم بعضی از دوستان که این جلسه ای که شورای مدیریت گرفتن 4-5 نفر از آقایان دعوت کردن که برای امتحانات یه مقدار اصلاحاتی بشه در مقدار و اندازه اینها، بعد اونجا یه صحبت مفصلی کردم و عرض کردم بعضی از آقایان فضلا هم بودن در اون جلسه، 5-6 نفری که بودن، من گفتم واقعا برام علامت سوال هست که این کسانی که این برنامه ریزی رو برای این امتحانات حوزه علمیه قم سانه الله عن الحدثان انجام دادن، آیا خود اینها طلبه یا استاد این حوزه بودن یا نبودن؟ یه اولین سوال ماست که واقعا اونایی که برنامه ریزی کردن خودشون طلبه یه حوزه بودن، استاد یه حوزه بودن، توی حوزه درس خوندن یا درس نخوندن. اگه درس نخوندن خب ما حرف باشون نده، برنامه ریزی کردن و خدا خیرشون بده، ولی اگه خودشون توی حوزه درس خوندن، آخه این مقدارهایی رو که این آقایون برای مکاسب و کفایه و رسائل و اینا درست کردن و آوردن مطرح کردن، و بعد متاسفانه یه مقدار جو شاگرد محوری هم باعث میشود که بعضی از اساتید تحت تاثیر قرار بگیرن و بگن آره حالا چون دیگه امتحان دارید ما سریع بخونیم و انشالله به امتحان برسید و نمره قبولی بگیرید، ولو آینده یک انسان تلف بشه، ولو عمرش سوخته بشه، ولو ای که در آینده 10 سال بعد دو دستی بزنه تو سرش که ای وای من بیچاره شدم، همه ذهنم، استعدادم، توانم رو بی خود گذاشتم روی یک کاری که ثمره عملی نداشت، حالا بعضی ممکنه حالا تحت تاثیر قرار بگیرن، بهشون میگفتم واقعا چجوریستی برنامه ریزی خلاصه؟ شما میدیدید که ما در یک ساعت خوندن مکاسب با همه یه تلاش، گاهی 3 خط، 4 خط، 5 خط، گاهی که سرعت میگرفتیم مثل امروز، خلاصه تضمینی نیست که همه مقصود توانسته باشیم رسونده باشیم، یا جل مقصود شیخ انصاری رو توانسته باشیم رسونده باشیم، یه چیزی نمای کلی بیان میشود و میرود. خب شما دیدید که در این مدت چقدر میشه از این کتاب با توجه به عمقش، با توجه به اینکه واقعا کارسازه در همه مسائل فقهی انسان. و خلاصه بارها گفتم دوستانی که میرن بحث خارج بعد از 3-4 سال چنون دیگه میبرن، الان شما ممکنه گاهی احساس یاد دل سردی کنید، برید بحث خارج، این عقبه ها و این عدم آرامش فکری بسیار براتون بیشتر میشه. یعنی وقتی برید درست اینا مستحکم خونده نشده، با قدرت و صلابت و قابل دفاع نیست خوندن اینا. تو بحث خارج هم به تعبیر عربا زاد پین و بله میشه، یعنی قوز بالای قوز میشه خلاصه، و باز اونجا مشکل رو مشکل افزوده میشه و بعد عملا انسان در چرخه قرار میگیره که ناامید از خودش. با اینکه استعدادها خوبه، شما تو همین بحث اشکالات، بحث‌ها، گاهی تحقیقاتی که ارجاع میشد، نگاه کردن به کتب، خب انسان لذت میبره. گاهی انسان میبینه که یلوح منه که تحقیقات دوستان در حد بحث خارج و بیش از بحث خارجه، میرن تحقیق میکنن، بررسی میکنن، جواب رو نگاه میکنن، حواشی رو نگاه میکنن، میان میگن، اشکال میکنن، ایراد میکنن، ای وجه اونجا این گفته، اونجا اونجوری گفته، این بحث اینه. خب اگر استعدادی که میتواند اینجوری در سطح تلاش کنه، اگر این استعداد درست و اصولی به سطح خارج برسه، چقدر میتونه تلاش جالبتر و مطلوبتری رو داشته باشه و زود به ثمر برسه. لذا اینا برای اهمیت کتاب بود. ما همه تلاش خودمونه به کار بردیم. بنده واقعا همیشه نگرانم، گاهی به بعضی از آقایانم عرض میکنم، حالا ما بیایم اینجا بحثی رو بگیم و این اصطلاح بر ما اطلاق بشه که ما استادیم، حالا ثم ما اگه فردا قیامت یخه ما رو بگیرن بگن آقا چرا وقتی یه گده رو طلب کردی، هر دقیقه وقتش حساب شده بود، چرا طلب کردی، چرا بی خود چنین، خب ما چه جوابی داریم بدیم؟ لذا همیشه من نگرانم. بنده عرض کردم درسی که میخواستم بگم همه جا به حجت شرعی بوده، مشورت میکردم با بعضی از اعلام بزرگی که در این حوزه ها حرفشون حجته، بشو خودم عرضه میکردم، تنها میرفتم خدمتشون و خب بنده همچه درسی از من خواسته شده میخوام بگم، بعد من نمیاد به من بگید من این توانایی رو دارم یا ندارم. اگه ندارم با صراحت بگید، مطلقا بگید ندارم. اگه دارم با شرط بگید آقا برو یک سال روی زمینه کار کن بعدی درسون بگو. اگرم الان دارم بالفعل بگید هیچم نگران، هر شرط بشم باشه با اون بزرگان میگفتم نگران نمیشم. خب وقتی این اجازه رو برای خودم میگرفتم کار شروع میکردم، این آرامش قلبی برام بود که حداقل اینه که دو نفر که توی زمینه ها خریت فنن و متخصص، این شهادت رو دادن که نتوی توانایی رو دار. خب این که اول، ولی نقطه دوم طلب استرضاست. بنده همیشه عرض میکنم گاهی ممکنه انسان نتوانسته باشد مقصود رو درست بیان کنه، گاهی ضعف در مقدمات داشته نتونسته درست دقت کنه، ولو بنده به درست قاطع میگم در طول دوران من از سال 64 که یادم هست بحث عام و خاص معالم رو شروع کردم در مشهد دانشگاه رضوی که دیگه بحثم بحث عمومی شد، من از همون وقت تعهد کردم که یک روز بدون مطالعه و به توفیق خداوند تا این لحظه‌ای که در خدمتتون هستیم یک روز بدون مطالعه بنده در هیچ درسی حاضر نشدم. اینو خدا رو شاکرم، ولی با همه اینا گاهی ممکن آدم در مقدمات خلل باشه، لذا اگه مطلب رو بعد تفهیم کرده باشیم، اگر یک وقت تضییع وقت دوستان شده باشه، اینو واقعا از صمیم قلب هیچ مجامله ندارم، من استرضا می‌طلبم از شما، ان شاءالله ما رو شما میبخشید در مقابل تضییع وقتتون. اگه در وقتی بوده انشالله یک حق متقابلی هم هست، ما هم شاید بگردن شما حقی داشته باشیم، یه حقمون مصالحه میکنیم با اینکه انشالله در مراحلی که احساس میکنید دعاتون مورد قبول هست، انشالله ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. ما هم انشالله برای شما دعا میکنیم، انشالله امیدواریم که خداوند توفیق کامل به همه شما در راه کسب علم و مهمتر از کسب علم در راه عمل بر طبق اون چی که آموخته ایم، انشالله خدا به همه ما توفیق عمل رو عنایت کنه که بسیار مهمه، و توفیق اخلاص در گفتن و نوشتن و تلاش و زحمت و همه یک کاری که میکنیم، انشالله خداوند توفیق اخلاص به همه مون عنایت بفرماید. راجع به اربعین امام حسین من بحثی داشتم، چون اگر فردا شاید بحث کفایه‌مون به اتمام برسه اونجا عرض میکنم، فرصت نیست. فقط نکته ای که باز مناسب میدارم عرض کنم، این سال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال حضرت امیر علیه السلام اعلام شده است و بسیار انتخاب بجا و مناسبی هم هست، سال مبارکی هم هست، با غدیر شروع میشه و همین یک سال با غدیر ختم میشه، یعنی در یک سال ما دو تا عید غدیر داریم. ولی دوستان یک کمی تأمل کن، در راه مکتب، در راه مظلومیت مولا، در سالی که به نام امیر مؤمنان علی علیه السلام تسمیه شده است، چه کرده ایم و چه میکنیم؟ این خیلی مهمه. من اعتقادم اینه که واقعا هر چه در راه ائمه تلاش کنیم، یقین بدانیم اونا عنایت به ما میکنن و از اونها بخوایم قطعا به ما توفیق میدن. لذا ایام تبلیغی گاهی رختی در ایام تبلیغی احساس فترت سستی نکنیم، ای بابا من که محرم رفتم، حالا 4 نفر جمع می‌شدن، من که فلان وقت رفتم استقبال نکردن، من که چنین کردم دیگه، حالا چرا مثلا تلاش و اینا؟ نه، اون چی که مهمه که یک نفر رو اگر واقعا دستش بگیریم نجاتش بدیم، این برامون خیلی ارزش داره. در سال مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام یکم مطالعمون نسبت به زندگانی حضرت، سیره حضرت بیشتر کنیم، حداقل اینه که در امسال یه خورده ای در این زمینه به خودمون برسیم که در پایان سال اگه خواستیم به خودمون نمره بدیم، احساس این بشه که در سال امیر مؤمنان علی علیه السلام ما در راه بسط و گسترش مکتب حضرت امیر تلاش هایی داشته ایم. و چقدر لذت بخش با من دیشب یک فاکسی از کانادا داشتم، به بعضی از دوستان گفتم، یک مهندس کامپیوتری بود، اهل پاکستان، ساکن 14-15 سال ساکن کانادا بودش. تقریبا 8 جلسه ما باش بحث کردیم در مکه و مدینه، به حمدالله ایشون شیعه شد، آدم بسیار فهمیده، خیلی اهل مطالعه بود. وقتی وارد شد من هم از قیافه هم از صحبتاش به اون کسی که ایشون آورده بود در بعثه مقام معظم رهبری در حج، گفتم نکنه این مولوی باشه، محاسن بلندی داشت و قیافه، گفتم این به مهندس کامپیوتر نمیخوره و معلوماتش هم به مهندس کامپیوتر نمیخوره، یک مولوی اهل سنت باید باشه یا عالم سنی اینجوری باید باشه. گفت نه، انگلیسی خیلی زبون حرف میزنه، اینجوریست و خیلی هم پر مطالعه. بعد فاکسش هست که بیشه فرسته برای ما که من دارم توی زمین ها کار میکنم، یه در 15 نفر دیگر رو نمیدونم جذب کردم، چنین کردم، چنان کردم، یه گروهی تشکیل دادیم، چنین کردیم، نیاز به این سری کتاب ها داریم، سری کتاب ها رو برای ما مثلا بفرستید، چنین چنان. خب میدان کار اینجوریست، یعنی اگر واقعا انسان تلاش کنه، معلوماتی داشته باشه، خیلی به راحتی میتونه در راه مکتب خدمت بکنه. نه در بردهای کاری متفاوت و مختلف که نظر اجر معنوی فرقی نمیکنه. اون کار رو آدم انجام بده، بره اروپا تبلیغ کنه، بره یک روستایی در سیستان و بلوچستان که نصف شیعه نصف سنی هستن، برای شیعه بدون تنش، تبلیغی که تنش تو هم نباشه، مکتب اهل بیت رو تبلیغ کنه، بره یک روستایی که مسائل شرعیشون نمیدونن، مسائل شرعی بهشون یاد بده، در اجر، در ثواب، اینا همه با هم یکیست. آدم در یک راستا و همه اینا نگاه میکنه، تبلیغ مکتب اهل بیت، مکتبی که حضرت امیری که دیگه مظلومیتش قابل گفتن نیست، که وقتی مرحوم شاه عباس قمی تو بیت الاحزان بعضی از مصائب حضرت امیر رو مینویسه، بعد این مرد متحول میشه، یک عبارتی داره میگه حاضهی نبذتون من مصیبت تزوب و من هست سخور، این یک قسمتی از مصیبتیست که دل سنگ و آب میکنه. این مظلومیت حضرت امیره، ما هم امامه رو سرمون گذاشتیم، عبا رو به دوشمون انداختیم، عنوان سربازان این مکتب هستیم، مکتب و اهل بیت از ما طبیعی است این توقع رو دارن، فرماندهان ما، که ما در مقابل دفاع از این مکتب چه کرده ایم و چه میکنیم. انشاءالله امیدواریم خداوند به هممون توفیق بده که در راه بسط و گسترش این مکتب هم تلاش لازم و مطلوب رو داشته باشیم. شما رو به خدا میسپاریم، انشاءالله از دعای خیر ما رو فراموش نمی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.